فصل 23. سپیده دم زوربا برخاست، روی تخت نشست، مرا صدا زده گفت:
اربا، هنوز خوابی؟
چه خبر است؟ کاری پیش آمده؟
خواب دیدم، خوابی عجیب و مضحک. فکر میکنم به زودی به مسافرتی برویم. درست گوش کن، حتما از خواب من به خنده خواهی افتاد. خواب دیدم در بندرگاه کشتی بزرگی لنگر انداخته، آماده حرکت بود. صوت کشتی شنیده میشد. منم از آبادی به بندرگاه رفتم تا بر آن سوار شوم. قفسی در دستم بود و توتی در آن. به بندر رسیده بر کشتی سوار شدم. ناخدای کشتی جلو آمده گفت: بلیت. در حالی که دسته اسکناس از جیب بیرون می آوردم پرسیدم: چقدر می شود؟ جواب داد: 1000 دراخمه. گفتم: سخت نگیر، آیا نمی شود با 800 دراخمه مسافرت کنم؟ گفت: خیر، 1000 دراخمه. بار دیگر گفتم: من فقط 800 دراخمه دارم، همه را به تو می دهم. نپذیرفت و اظهار داشت: 1000 دراخمه، کمتر نمی شود. اگر نداری فوراً از کشتی خارج شو. ناراحت شدم و گفتم: این 800 دراخمه را هم به خاطر گل روی تو می دهم. قبول کن و الا به ضررت خواهد بود، زیرا اگر این مبلغ را قبول نکنی من از خواب بیدار می شفم و 800 دراخمه ضرر خواهی کرد.
زوربا قاه قاه خندید و با حیرت به سخن خود چنین ادامه داد:
انسان عجب دستگاه مرموزی است. آن را با نان، شراب، ماهی و تربچه پر می کنی، آن وقت از آن آه، خنده و رؤیا می ترابد. درست نظیر کارخانه است. من اطمینان دارم که نوعی دستگاه سینمای ناطق در درون ما وجود دارد.
ناگاه از تخت پایین پرید. با ناراحتی فریاد کشید:
موضوع توتی چیست؟ آخر من که با توتی سر و کاری ندارم. چه معنی دارد که قفسی که توتی در آن است بر دست بگیرم؟ می ترسم که...
قبل از اینکه جمله‌اش تمام شود، مرد کوتاه قد چاق و قرمزمویی از در آمد. قیافه و هیکلش شیطان را در نظر مجسم می ساخت. مرد برای اینکه هر چه زودتر پیغامی را به ما برساند، سراسر راه را دویده بود. باری در حالی که نفس نفس می‌زد گفت:
به خاطر خدا رحم کنید. زن بیچاره داد می‌کشد و پزشک می‌خواهد. می‌گوید که دارد می‌میرد. مطمئن است که خواهد مرد. اگر برایش دکتر نبرید و کمکش نکنید، تا ابد وجدانتان معذب خواهد بود.
احساس خجالت کردم. حادثه بیوه زن و غم و تأثر حاصل از قتل وی ما را به کلی از صرافت مادام اورتانس انداخته بود. مرد قرمزمون که یک بند حرف میزد به صدای بلند گفت:
دارد تمام میکند، چنان سرفه میکند که سراسر مهمانخانه به لرزه در میآید، نظیر سرفه کسی که به مرض سیاه سرفه دچار شده باشد. صدای سرفش در تمام ده شنیده میشود و ده تکان میخورد.
گفتم: ساکت، حالا که جای شوخی نیست. صفحه کاغذی برداشته روی آن پیامی نوشتم. کاغذ را به مرد قرمزمو داده گفتم: فوراً برو و این کاغذ را به دکتر برسان و همانجا باش تا سوار اسب شود و به راه بیفتد. باید رفتنش را به چشم خود ببینی. متوجه شدی؟ حالا راه بیفت. مرد کاغذ را بگرفت، آن را لای شال کمر خود قرار داد و شتابان دور شد. زوربا قبلاً برخاسته بود و بیان که سخنی بگوید به عجله لباس پوشید. گفتم: تأمل کن، من هم همراهت میایم.
من عجله دارم، باید فوراً بروم.
این بگفت و از در خارج شد. کمی بعد من هم به طرف آبادی حرکت کردم. مقابل باغ بی صاحب بیوه زن رسیدم. هوای اطراف کاملاً معطر بود. میمیکو در برابر باغ نشسته، سر به جیب تفکر فرو برده بود. نظیر سگی که کتک خورده باشد خیره خیره نگاه میکرد. لاغر و تکیده شده بود. چشمانش قرمز شده و در کاسه خود فرو رفته بود. نگاهی به اطراف کرد، مرا دید و سنگی از زمین برداشت. پرسیدم: میمیکو اینجا چه میکنی؟ با تأسف و تأثر به باغ نگاه کردم. احساس کردم که دو دست نیرومند و گرم دور گردنم حلقه شده و بوی عطر بهار نارنج و روغن برگ قار در هوا استشمام میشود. خاموش بودیم. در پرتو کمرنگ صبحگاهی، چشمان سیاه، دندانهای تیز و سفیدش را که با برگ گردو ساییده و براق کرده بود میدیدم. میمیکو قرشی کرده گفت:
به تو چه که اینجا چه میکنم؟ برو پی کارت.
سیگار میکشی؟
دیگر سیگار نمیکشم. از اینجا رد شو خوک کثیف. همه اتون خوکید. همه اتون کثیف هستید.
مکسی کرد، نفس نفس میزد و چنین مینمود که در ذهن خود لغت خاصی را جستجو میکند ولی آن را نمییابد. بریده بریده سخن میگفت.
ای خوک ها، ای ارازل، ای دروغگوها، ای آدم کش ها.
سرانجام گویا لغت مورد نظر به یادش آمد، زرخندی زد، دست ها را بر هم کوفت و به صدای بلند گفت:
آدم کش ها، قاتل ها، آدم کش ها.
سپس قاه قاه خندی. دلم از حرکاتش فرو ریخت. گفتم: راست میگویی میمیکو، تو حق داری میمیکو. و فوراً از آنجا دور شدم. به آبادی رسیدم، اما آناگناستی را دیدم که بر عصای خود تکیه زده و در حالی که لبخندی بر لب داشت به دو پروانه آبی رنگ زیبا چشم دوخته بود که روی سبزه‌های بهاری دنبال یکدیگر پرواز می‌کردند. اینک که پیر شده و دیگر از بابت زمین، مزارع، زن و بچه‌ها آسوده خاطر شده بود، فرصت آن داشت که با خون سردی در دنیای اطراف خود غور و تعمقی کند. سایه مرا بر زمین دید، سر بلند کرده پرسید:
چه امر خیری موجب شده که صبح به این زودی از منزل خارج شوی؟
ولی گویا علائم ناراحتی را از وجناتم درک کرد، چون بدون آنکه منتظر پاسخ من شود ادامه داد:
فرزند، زودتر کاری بکن، حتی من مطمئن نیستم که تاکنون زنده باشد. بدبخت بیچاره.
تخت خواب بزرگی که وفادارترین دوست مادام اورتانس بود و در گذشته بارها مورد استفاده قرار گرفته بود در وسط اتاق کوچکش دیده می شد. تقریبا تمام سطح آن را فرا گرفته بود. در بالای سرش قفس توتی، دوست و ندیم خصوصی و با وفایش، با تاج سبز، کلاهک زرد و چشمان گرد و شیطانش به چشم می خورد. در حینی که زن بر تخت راز کشید و ناله می کرد، توتی چشم بر او دوخته بود و مانند انسانی سر خود را کج می کرد تا مگر به صداهای پیرامون خود دقیقاً گوش دهد. به خوبی می دانست که صدای ناله پیرزن نه آن آهای خفه آمیخته با شادی و لذتی است که پری دریای پیر هنگام عشق بازی و شهوترانی از سینه بیرون می داد، نه آن صدای نرم و عاشقانه کبوتروار مادام اورتانس، و بالاخره نه آن قهقهه های مسرت آمیز. توتی قطرات عرق سرد و یخ کرده ای را که بر صورت صاحبش جاری بود، موهای تناب مانندش را که نشسته و شانه نزده به شقیقه هایش چسبیده بود و بالاخره حرکات تشنج‌آمیز فرد بینوایی را که اکنون روی تخت افتاده بود می دید. این همه کیفیاتی بود که توتی برای اولین بار با آنها برخورد می کرد و از این لحاظ به رنج بود. دلش می خواست فریاد بکشد کان نوارو کان نوارو، ولی صدا از گلویش خارج نمی شد. ارباب بیچارهش می نالید. شمد را مرتباً از روی دست‌های شلوول و پرچین و چروک خود پس می زد. داشت خفه می شد. آرایشی نکرده بود. گونه هایش پف کرده و متورم بود و عرق بدنش بوی گوشت شب مانده ای را می داد که در حال فاسد شدن باشد. کفش های درباری بیریخت از شکل افتاده و پاشن سابیده‌اش از زیر تخت دیده می شد. دل انسان از دیدن آنها ریش ریش می شد. منظره آن کفش‌ها بیش از قیافه صاحبش شخص را متأثر می‌ساخت. زوربا در کنارش نشست. چشم از او بر نمی‌داشت. فوق‌العاده ناراحت بود. لب‌ها را گاز می‌گرفت تا از فرو ریختن اشک جلوگیری کند. وارد اتاق شده در کنار زوربا نشستم، ولی وی متوجه ورودم نشد. زن بیچاره به سختی نفس می‌کشید. در حال خفقان بود. زوربا کلاهی را که با گلهای مصنوعی تزئین شده بود برداشت و با آن صورت زن را باد زد. دست بزرگش را به سرعت ولی ناشیانه و به صورتی ناآزمود تکان می داد. چنین می نمود که می خواهد زغال نمداری را محترق کند. زن هراسان دیده بگشود و نگاهی به اطراف افکند. داخل اتاق تاریک بود. بیمار نمی توانست کسی را ببیند. حتی زوربا را که با باد به زن گلدارش مشغول باد زدن او بود. همه چیز در پیرامونش تاریک و استراب انگیز بود. به نظرش می آمد که بخارهای آبی رنگ از زمین برمی‌خیزد، شکل می گیرد و به صورت پاهای شبیه چنگال پرندگان، بالهای سیاه رنگ و دهانهایی در می آمد که بر رویش پوزخند می زدند. ناخونهایش را در بالشی که از کثرت اشک، آب دهان و عرق لکه دار شده بود فرو برده جیغی کشید و گفت:
نمی خواهم بمیرم، نمی خواهم.
دو تن نوه خان آبادی که از وخامت حالش آگاهی یافته بودند به منزل مادام آرتانس آمده و درست در همین لحظه وارد اتاق شدند. هر دو بر زمین نشسته به دیوار تکیه دادند. توتی با چشمان تیزبین خود خیره خیره به آنها نگاهی کرد. عصبانی شد، سرش را بلند کرد و فریاد کشید: کانوا! ولی زوربا با خشم دستش را به پشت قفس زده او را خاموش ساخت. بار دیگر نوای نومیدانه زن تنین افکن شد.
نمیخواهم بمیرم. نمیخواهم.
دو نوجوان اهل آبادی با صورتهای آفتاب سوخته از لای در به درون اتاق سر کشیدند و آنچه را میخواستند بفهمند کاملا دریافتند. چشمکی به یکدیگر زده دور شدند. اندکی بعد صدای بلند قدقد مرغ‌ها و بال زدن آنها از حیاط شنیده شد. معلوم بود کسی مشغول گرفتن مرغ هاست. نخستین نوه خان که ننه مالاماتنیا نام داشت رو به همکار خود کرده گفت:
خاله لنیو میبینی؟ خیلی عجله دارند. گرسنه های فلک زده الان کله مرغ ها را میکنند و آنها را میخورند. همه بیکاره های آبادی در حیات گرد آمدند و طولی نخواهد کشید که خانه را غارت کنند.
سپس رو به بیمار کرده با بی‌حوصلگی گفت:
دوست عزیز زود باش بمیر. روحت را تسلیم کن تا ما هم فرصتی داشته باشی مانند دیگران چیزی به دست آوریم.
خاله لنیو دهان بیدندانش را باز کرد و در حالی که چین و چروک کناره‌های دهانش کاملا نمایان می‌شد اظهار داشت:
ننه مالاماتنیا، آنها کار درست و به جایی می‌کنند. شنیده ای که گفتند اگر می‌خواهی چیزی برای خوردن گیرت بیاید غارت کن و اگر می‌خواهی چیزی داشته باشی دست به دزدی بزن؟ این نصیحتی است که همواره مادر پیرم به من می‌کرد. باید هر چه زودتر مرثیه را بخوانیم و به سراغ مشتی برنج، مقداری شکر و یک دیگچه برویم و برای آمرزش روحش دعا کنیم. او نه کس و کاری دارد و نه فرزندی. مگر غیر از این است؟ خب کی باید مرغ‌ها و خرگوش‌هایش را بخورد؟ چه کسی باید شرابهایش را بنوشد؟ وارث این همه پنبه، شانه، آب نبات و سایر کالاها کدام فرد است؟ ها؟ ننه مالاماتنیا؟ عقیده و نظر تو چیست؟ استغفرالله، راه و رسم دنیا چنین است. من هم رفتم که از این خانه یغما سهمی ببرم.
ننه مالاماتنیا دستش را گرفته گفت:
عزیزم اندکی صبر کن، اینقدر عجله نداشته باش. من هم با فکر و عقیده تو موافقم و به هیچ وجه مخالفتی با آن ندارم، اما باید صبر کنیم تا روحش را تسلیم کند.
در خلال این احوال زن بیمار کورمار زیر بالش خود را جستجو می کرد. هنگامی که احساس کرده بود که وضعش وخیم است و ممکن است از این بیماری جان به در نبرد، از یخدانی صلیبی با پیکر عیسی که با استخوان صاف درست شده بود برداشته زیر بالش خود پنهان ساخته بود. سالها بود که وی این صلیب را از یاد برده و در ته یخدان زیر لباس‌ها و تکه‌های مخمل و پارچه‌های متفرقه افتاده بود. اینک به هنگام بیماری دست به دامان آن شده بود. گویی مسیح دارویی است که فقط و فقط در موقع بروز بیماری‌های سخت و خطرناک تجویز می‌شود. و در ساعات خوشی و سلامتی و تنعم و لحظات خوردن، نوشیدن و عشق ورزی کردن از خاطر می‌رود. سرانجام پیرزن بیمار آنچه را در طلبش بود پیدا کرد، برداشت، به سینه‌اش که از عرق جبین خیس شده بود فشرد. در حالی که با هیجان هرچه بیشتر آخرین معشوقش را به سینه می‌فشرد، زیر لب گفت:
مسیح جان، مسیح عزیزم.
کلماتش را نیمی به فرانسه و نیمی به یونانی می گفت، ولی در هر حال آمیخته به لابه و زاری، التماس و درخواست و استراب و جوشش درونی بود و غالبا به طور نامفهومی ادا می شد. توتی صدای صاحبش را شناخت، اما به خوبی دریافت که آهنگ گفتار تغییر کرده است. خاطره شب زنده‌داری های طولانی سابق بیادش آمد. قرین نشاط شد و با صدای گرفته همچون صدای خروس سحری بانگ برآورد: کان نوارو، کان نوارو. این بار زوربا عکس‌العمل عمل مخالفی از خود نشان نداد و در صدد ساکت کردن توتی بر نیامد. چشم بیمار دوخته بود که میگریست و تمثال مسیح مصلوب را میبوسید. نوعی تراوت غیر منتظره بر چهره در هم شکستش نمودار شد. در این موقع در اتاق باز شد. اما آناگنوستی سال خورده به آرامی گام به اتاق نهاد. کلاه را بر دست گرفته بود، نزدیک تخت بیمار رسید، سر فرود آورد، زانو زد و گفت:
بانوی ارجمند، مرا ببخشید. مرا ببخشید تا خدا هم شما را ببخشد. اگر گاهی حرف تند یا درشتی زدم فراموش کنید. بالاخره ما مرد هستیم. شما باید ببخشید.
زن پاسخی نداد. آرام و خاموش بر تخت راست کشیده بود. گویی روحش با نوعی خوشی غیر قابل توصیف قرین شده بود. سخنان عمو آناگنوستی را نشنید. چنین می نمود که کلیه رنج ها و آلام سپری شده بود. روزهای پرمهنت پیری، پوزخندها و کلمات درشتی که نثارش شده بود، آن غروبهای غم‌افزای تنهایی را که در آستانه منزل خود به بافتن جوراب پشمی گذرانیده بود. آری، برای این زن برازنده پاریسی، این آشوبگری که مردان در برابرش یارای مقاومت نداشتند و به زانو در می آمدند، زنی که روزگاری مظاهر چهار قدرت بزرگ جهان را روی زانوهای خود می نشانید و با آنها چون طفلی بازی می کرد، همه چیز سپری شده بود. شاید همکنون در حالت لاانشعور دریای نیلگون را می دید که امواج آن همراه با کفهای سفید رنگ به بدنه کشتی‌های متوقف در لنگرگاه بر فراز دکل‌های این دژهای دریا نورد، پرچم‌های رنگارنگی در اهتزاز بود. بوی کبک سرخ شده و شاه ماهی قرمز به سیخ کشیده شده فضای کابین فرماندهی را پر می‌کرد. بستنی میوه در ظرف‌های بلور تراشیده روی میز بود و چوب پنبه بطری‌های شامپانی به سقف پرتاب می‌شد. ریش‌های سیاه، بور، قرمز، خاکستری را در دست داشت. چهار نوع عطر بنفشه، اتکلونی، مشک و پاچولی در هوا استشمام می شد. درهای کابین فلزی بسته و پرده های زخیم آن کشیده شده بود. چلچراغ ها در اتاق می سوخت. مادام آرتانس از این زانو به آن زانو می رفت. دست های نیرومند از آستین های اونیفورم های زردوزی شده بیرون می آمد و بازویش را می چسبید. او هم انگشتان خود را در ریش های معطر فرو می برد. اسم آنها را دیگر به خاطر نداشت. کما اینکه توتی هم آنها را فراموش کرده بود. تنها نام کاناوارو را به یاد داشت، چه هم جوانترین دریا سالارها بود و هم توتی می توانست آن را تلفظ کند. بقیه اسامی مشکل و تلفظ آنها دشوار بود. لاجرم از خاطر محو شد. مادام آرتانس با چشم بسته دفتر ایام را ورق می زد و سراسر دوران عشق بازی و ادوار رنج و مهنت همه را از نظر گذرانی. عجبتر این که مجسم کردن همه صحنه های عمده یک عمر چند ثانیه بیشتر طول نکشید. مادام آرتانس آهی عمیق کشید. مجسمه را با حرارت بیشتری به سینه فشرد. در عالم سکرات و ضمن آنکه می‌کوشید تا هرچه بیشتر آن را به سینه شل و وارفته خود بچسباند، می‌گفت:
کاناواروی عزیز، کاناواروی کوچولو.
بار دیگر در عالم تخیلات و رؤیاهای گذشته خیش فرو رفت. خالل نیو گفت:
مثل اینکه هزیان می‌گوید، کلماتش مفهوم نیست. شاید فرشته نگهبان خود را دیده و هول کرده است. بهتر از دستمال سرمان را شل کنیم و برویم جلو.
ننه مالاماتنیا جواب داد:
چی گفتی؟ مگر از خداوند نمی ترسی؟ چطور می شود تا لحظه‌ای که زنده است ما نوحش را بخوانیم؟
خالل نیو نفس زنان گفت:
چی میگی ننه مالاماتنیا؟ به جای این که به فکر چمدان، لباس ها، اجناس مغازه و مرغ و خرگوش های حیات باشی، میگویی باز هم صبر کنیم تا نفس آخر را بکشد. من معتقدم که از هر که زودتر وارد شود بهتر پذیرایی خواهد شد.
ضمن این که حرف میزد از جای برخاست. ننه مالاماتنیا نیز پشت سرش بلند شد. دستمال های سیاه سر را شال کردند. موهای سفیدشان پریشان شد. دست بر لبه تخت بیمار گذاشتند. خالل نیو نوح سرایی را با فریاد ای آغاز کرد. صدایش چنان بلند و گوش خراش بود که لرزه بر ستون فقرات می انداخت. زوربا به شنیدن صدای موهش و رعداسای او برخاست. ایس سفید و دو پیر زن را بر دست گرفته آنها را عقب راند و گفت:
دهان متعفن خود را ببندید. پیر کلاغ‌های کثیف، مگر نمی‌بینید که هنوز زنده است؟ بروید گم شوید.
نن ملامت نیا در حالی که دستمال سرش را محکم می‌کرد، غرغر کنان گفت:
این پیر احمق لغلغو چه می‌گوید؟ از کدام جهنم در را آمده؟ می‌خواهم بدانم اصلا این احمق چرا در کار ما مداخله می‌کند؟
پری دریایی پیر و خسته صدای خشن و گوش خراش نوه خانان را کنار تخت خود شنید. رویای شیرینش از بین رفت. کشتی فرماندهی و دریا سالاران غرق شدند. کپک‌های سرخ شده، شامپانی و دیس‌های معطر ناپدید گشت و وی بار دیگر روی تخت مرگ بدبو و متعفنی که در انتهای جهان قرار داشت فرو افتاد. کوشید تا شاید برخیزد، مثل اینکه می‌کوشید از وضع وخیمی که به آن دچار است بگریزد، لکن دوباره بر تخت افتاد. در حالی که به طرزی آرام ولی غم‌انگیز می‌گریست، فریاد برآورد:
نمی‌خواهم بمیرم. نمی‌خواهم.
زوربا به جلو خم شد. با دست بزرگ پینه بسته‌اش پیشانی زن را لمس کرد. موهایی را که به صورتش چسبیده بود کنار زد و در حالی که چشمان پرنده مانندش مملو از اشک بود گفت:
آرام باش عزیزم. آرام باش. من اینجا هستم. من زوربای تو. ناراحت نباش، از چیزی هراس نداشته باش.
بار دیگر رؤیاها تجدید شد و به شکل پروانه عظیم سبز رنگی بالهای خود را بر فراز تخت بگشود. زن محتضر دست بزرگ زوربا را گرفت. سمنان که زوربا به روی او خم می شد، دستهای خود را دور گردن زوربا حلقه کرد. لبانش تکانی خوردند. گفت:
کنوارای عزیزم. کنوارای کوچولو.
صلیب سر خورد، بر کف اتاق افتاد و ریز ریز شد. در همین لحظه صدای مردی از حیاط شنیده شد که گفت: آب جوش آمده، مرغ‌ها را حاضر کن. من در گوشه اتاق نشسته بودم. گاه گاه چشمانم پر از اشک می شد. با خود می گفتم این است زندگی. متنوع، بی ربط و پریشان، بی تفاوت، فاسد، تباه و بیرحم. دهقانان بدوی کرتی، پیرزن خواننده کاباره ای را که از آن سر دنیا به این جزیره آمده است احاطه کرده و مرگ او را چنان با شوق و شعف تلقی می کنند که گویی او یک فرد بشر نیست. چنین می نماید که او پرنده عظیم ناشناسی است که از آسمان فرو افتاده، بالهایش در هم شکسته و اینک دهقانان در ساحل گرد آمدند تا ناظر مرگ او باشند. به همان نحو که کسی مرگ طاووسی پیر یا گربه انقره‌ای پیر یا سیل پیری را نظاره می کند. زوربا به آرامی دست مادام آرتانس را از دور گردن خود برداشت و در حالی که رنگش پریده بود برخاست. چشمانش را با پشت دست پاک کرد. نگاهی به زن بیمار انداخت، ولی چون چشمش پر از اشک بود چیزی ندید. بار دیگر چشمها را پاک کرده دید که زن بیمار پای متورم و تقریبا بی جان خود را بر تخت حرکت می‌دهد. به علاوه دهانش از ترس و وحشت می لرزد. چند بار تکان خورد. ملافه از رویش پس رفت و بر زمین افتاد. بدن زن نیمه برهنه پوشیده از عرق باد کرده و به رنگ زرد مایل به خاکستری نمایان شد. فریادی نافذ، خشن و گوش خراش نظیر جیغ مرغی که سرش را می بارند کشید و بی حرکت شد. چشمان بی نور وحشت زدهش باز مانده بود. توتی به کف قفس پرید، میله های آن را به چنگ گرفت و چشم به دست زوربا دوخت که با ملایمت و عطوفت غیر قابل تشریحی پلک چشم اربابش را میبست. نوه سرایان گفتند: شروع کنیم، هرچه زودتر و با عجله، فوت کرد. و به سمت تخت دویدند. در حالی که جلو و عقب میرفتند، دست های مشت کرده خود را به سینه میکوبیدند و جیغ بلند و ممتدی میکشیدند. آهنگ یک نواخت این حرکت ملالنگیز در خود آنها هم حالت خلسه خفیفی به وجود آورد. غم و رنج قدیمی هر یک در ذهنش جان گرفت و چون سمی او را مسموم ساخت. درهای قلب گشوده شد و خواندن مرثیه به اوج خود رسید.
حیف از تو که در زیر خاک بیارامی.
زوربا از اتاق خارج شد و به حیاط رفت. میل داشت گریه کند، ولی خجالت کشید که در برابر زنها سرشک از دیده فرو ریزد. به خاطر دارم که وقتی به من گفت: من از گریه کردن خجالت نمی کشم به شرط آن که در حضور مردان باشم. میان مردان نوعی یگانگی و اتحاد وجود دارد، نه؟ از این رو گریستن مایه رسوایی و ننگ نخواهد. اما در برابر زنان مرد همواره باید ثابت کند که مرد است و شجاع. اگر ما در برابر زنان سرشک از دیده فرو باریم، چه بر سر این موجودات بدبخت خواهد آمد؟ دیگر کار زار است. جسد زن را با شراب غسل دادند. پیرزنی که این عمل را انجام داد، از داخل یخدانی لباس‌های تمیزی درآورد و بر مادام اورتانس پوشانید. یک شیشه اتکلونی هم روی بدنش ریخت. مگس‌ها از باغ‌های اطراف به داخل اتاق هجوم برده، در منخره این گرداگرد چشم و در گوشه لب‌های میت تخم ریزی کردند.